هامادای بخش میانی و نبکاها در حاشیه بخش غربی از جمله پدیده‌های طبیعی و زیبای دشت لوت هستند. اجزای دیگر این بیابان شامل رودخانه شور، منطقه گندمبریان و شورگز هامون است. بیابان لوت نه تنها دارای ویژگی‌های زیباشناسان است، بلکه بخشی از فرایندهای دخیل در شکل‌دهی منطقه و تاریخ زمین‌شناسی را نیز نشان می‌دهد. در عین حال تنوع چشماندازها و ناشناخته بودن منطقه شرایط مناسبی را برای تحقیقات علمی و گسترش ژئوتوریسم فراهم کرده است. از جمله معروفترین جاذبه های طبیعی ایدشت منطقه کلوت هاست که از دور به خرابه های شهری بزرگ میماند. مرتفع ترین هرم های ماسه‌ای دنیا نیز در لوت است. مرتفع ترین هرم های شناخته شده دنیا حد اکثر 300 متر ارتفاع دارند که در کشور لیبیا است، اما در لوت ارتفاع برخی هرم ها گاه به 480 متر هم می رسد. وجود 40 مخروط آتشفشان کواترنر در سطح دشت لوت هم از دیگر دیدنی های این منطقه است. نبکاها نیز از جالبترین پدیده های طبیعی دشت لوت هستند. نبکاها یکی از شگفتی های همزیستی خاک و آب و گیاه هستند. با اینکه گفته می شود در کویر لوت هیچ گونه حیات چه جانوری و چه نباتی وجود نداره، اما یکی از جلوه های حیات در این دشت پدیده به نام نبکاست. باد کویری همواره مقداری از خاک و ماسه را با خود به همراه دارند. این خاک و ماسه گاهی در برخورد با گیاهان از حرکت افتاده و در اطراف گیاه جمع میشن. گیاهان صحرا برای حیات خود از آبهای زیرزمینی استفاده میکنند. در نتیجه خاک و ماسه اطراف بوته رطوبت را به خود جذب میکنند. این گیاهان که تمایل به ادامه زندگی دارند مجبور میشن تا برای بقا جنگیده و راه خود را از میان این خاک و ماسه ها به بیرون پیدا کنند. به تدریج گیاه بر روی ماسه ها سوار شده و آن خاک و ماسه نیز به صورت تل در پای گیاه باقی میماند. به همین دلیل نبکاها به گلدان بیابان نیز معروفند. بزرگترین نبکاها که ارتفاع برخی از آنها به 12 متر نیز میرسد در دشت لوت دیده میشود.
در ایران بیابان های متعددی وجود دارند. برخی ساحلی هستند، برخی مرکزی. این سرزمین پهناور بیابان شهداد نام دارد. این بیابان بخشی از کویر لوت، یکی از بزرگترین، وسیع‌ترین و خشک‌ترین بیابان‌های نمکدار در جهان است. بیابان شهداد در شمال شرق استان کرمان واقع شده است. یکی از علل اصلی شهرت این بیابان کلوت‌های بلند آن است. کلوت‌ها تپه‌های شنی مرتبی هستند که در اثر فرسایش شدید خاک و آب به وجود آمدند و در سراسر ناحیه گسترش یافتند. سطح این کلوت‌ها به وسیله باد فرسایش یافته و تغییر شکل دادند. بلندترین کلوت در بیابان شهداد حدود 138 متر ارتفاع دارد. بیابان شهداد یکی از گرمترین نقاط جهان است. سطح این بیابان عمدتاً با گدازه‌های آتشفشانی سرد شده پوشانده شده است و صخره‌های اطراف نیز به شدت گرما را جذب می‌کنند. دمای این بیابان به 74 درجه سانتیگراد میرسد. این دما بالاترین دمای ثبت شده در سراسر کره زمین است. در نتیجه این دمای بالا تقریبا هیچ موجود زنده‌ای نمیتواند در این منطقه به حیات خود ادامه دهد. شکی نیست که شرایط زندگی را در هر نقطه‌ای از جهان آب تعیین می‌کند. از آنجا که در این بیابان تقریبا هیچ بارانی نمی بارد و کاملا خشک است، شرایط زندگی در این ناحیه تقریبا غیر قابل تحمل است. بیابان شهداد منطقه‌ای با پوشش گیاهی بسیار فقیر است. درخت نخل از معدود گیاهانی است که می‌تواند در این آب و هوا به حیات خود ادامه دهد و خرمای شیرین محصول انحصاری تولید شده در این ناحیه است. دمای هوای این بیابان در طول روز با شب تفاوت زیادی دارد. با توجه به دمای مناسب هوا در طول زمستان که حدود 30 درجه سانتیگراد است، بیابان شهداد در طول زمستان و به گفته برخی از ماه آذر تا اردیبهشت یکی از بهترین نقاط گردشگری است. شب‌های پرستاره، سکوت لذت بخش، شن‌های سیاه و سفید و سطح نمکی بیابان همگی از جمله جاذبه های گردشگری این بیابان محسوب می شوند.
یکی دیگر از شگفتی های دشت کویر ایران وجود تپه های شنی بلند است. تپه شنی به تپه یا رشته ارتفاعات شنی گفته می شود که بر اثر وزش یا تل ماسه باد و جابجا شدن شن پدید آمده باشد. شرط اساسی برای تشکیل تپه های ماسه‌ای وجود باد و مقدار کافی ماسه های قابل انتقال توسط باد است. ارتفاع تپه های شنی متغیر است و به ندرت از 20 متر تجاوز می کند. ولی ارتفاع تپه های شنی دشت لوت به 100 متر نیز می رسد. علاوه بر اینها، خندق‌های عظیم فرسایشی، شبکه‌های هیدرولوژیک، چاله‌های زمین ساختی، پدیده‌های کم نظیر نمکی و دشت‌های وسیع ریگی که به هامادا معروفند، قنات‌ها، محوطه‌ها و روستاهای تاریخی و سکونتگاه‌های تمدن‌های باستانی در حاشیه آن سبب شده تا این منطقه به مجموعه‌ای از شگفتی‌ها تبدیل شود. به تمام این زیبایی‌ها و شگفتی‌های کویر باید آسمان پرستاره ای دشت را اضافه کنیم. تقریبا همگی جهانگردان بر زیبایی آسمانی منطقه اقرار کردند. آسمان دشت لوت همانند بهشتی برای منجمان و علاقمندان به نجوم است. این منطقه به دلیل نداشتن نورهای مصنوعی، ابر و گرد و غبار امکان مشاهده ستارگان، شهاب سنگ‌ها و حتی سیارات را می‌دهد. مجموع این شگفتی‌های طبیعی سبب شد که در 40مین اجلاس میراث جهانی در استانبول بیابان لوت به خاطر ویژگی‌های منحصر به فردی که داره به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شود. البته یکی از مهمترین دلایل ثبت این میراث طبیعی در یونسکو وجود بلندترین و طولانی‌ترین کلوت‌های جهان در دشت کویر است که با توجه به پایان یافتن وقت برنامه امروز در برنامه آینده شما را با این پدیده زیبا و شگفت‌انگیز بیشتر آشنا خواهیم کرد. پس تا برنامه بعد که به شما قول دادیم درباره طولانی‌ترین کلوت‌های جهان در دشت کویر با شما صحبت کنیم، همه شما را به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
برابر اعلام برنامه ها نوبت رسید و برنامه روایت همدلی. دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی بدر آسنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. مثل هفته های گذشته باز هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان باشیم. برنامه روایت همدلی را تقدیمتان بکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنم که ما را تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. مثل هفته های گذشته این هفته هم با بررسی آخرین فعالیت ها در حوزه مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت. اولین خبر این که دو کتاب کرک محتب و هنجره های سوخته در بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران در مشهد با حضور اصحاب فرهنگ و ادب افغانستان رونمایی شد. کتاب کرک محتب مجموعه سروده های سید احمد علی فاخر شاعر افغانستانی ساکن ایران و هنجرهای سوخته مجموعه دو بیتی های محلی افغانستانی است که به همت همی شاعر گردآوری شده. محمد کاظم کاظمی شاعر و پژوهشگر ادبی افغانستانی در این مراسم گفت که ادبیات ما معمولا با غزل و قصیده شناخته میشه، اما در آثار فاخر دو بیتی های ارزشمندی هم وجود دارند. سید ابوطالب مظفری شاعر و نویسنده افغانستانی هم در این مراسم اظهار کرد سید احمد علی فاخر شاعری منضبط و سختگیره که آهسته و پیوسته کار میکنه و در بکار بردن واژگان و اصطلاحات در شعر خودش دقت و وسواس زیادی داره. مظفری افزود که نقطه قوت آثار فاخر تکیه بر ویژگی های فرهنگ بومی است و شاعر با تکیه بر همین مساله تانسته که هر روز نسبت به قبل شعر خودش بهبود ببخشم. دعوت میکنم که توضیحاتی را بشنوید از سرکار خانم زهرا حسین زاده، شاعر و پژوهشگر افغانستانی و یکی از سخنرانان این مراسم.
کرک محتب و مجموعه شعر سپید آقای احمد علی فاخر هست و در واقع پنجمین مجموعه شعرشان و هنجرهای سوخته هم گزینه بومی سرودهای خراسان یا افغانستان کنونی است که توسط ایشان گردآوری شده و اخیراً منتشر شده. در این مراسم هم در رابطه با همین دو تا کتاب کارشناسایی که اونجا مهمان بودن گپ زدم. من در رابطه با حضور زنان در هر دو مجموعه صحبت کردم و با این موضوعیت در واقع به بررسی دو کتاب پرداختم. مجموعه حرفای من در رابطه با حضور زنان در مجموعه شعرهای آقای فاخر بود و همینطور تاثیرگذاری که زنان در گزینه بومی های در واقع این مجموعه هنجرهای سوخته داشت صحبت کردم. من فقط یک خلاصه بگویم که آقای سید احمد علی فاخر سال هاست میشناسم. ایشان به شکل بسیار پیوسته و جدی در جلسات نقد و بررسی شعر در مؤسسه دوریدری شرکت میکردن و در قالب ربایی و دوبیتی بیشتر شعر میگفتند و مشهور هستند به بابا فاخر به خاطر همه قالب های شعری که در واقع ویژگی ایشان هست. منتها در کتاب کرک محتب که به تازگی نشر شده و در این مراسم رونمایی شد ما شاهد شعر سفید از ایشان هستیم با تفاوت های بسیار زیاد با آنچه که قبلا از آقای فاخر میشنیدیم. زبان بسیار خوب و شسته رفته و همینطور استفاده بسیار عالی از اصطلاحات بومی و حال هوای بومی که ایشان به اونجا تعلق داره. ما با یک رویکرد جدید در واقع با شعر آقای فاخر در این مجموعه روبرو هستیم که از این لحاظ این اثر واقعا حائز توجه بود و همینجور کتاب هنجرهای سوخته که دوبیتی های عامیانه ما هست و ایشان با تلاش فراوان او را گردآوری کرده در جای خودش بسیار قابل ارزگذاری هست، چون ما میتوانیم در اونجا صدای کسانی را بشنویم که خب اونها شاعران مطرحی نبودن، اما این دوبیتی ها و رباعی ها را به یادگار ماندن و چقدر خوب هست که نسل جدید ما هویت خودشان را لابلای دوبیتی ها و رباعی ها پیدا بکنند و ارتباط بگیرند با اونها. بسیار خوب است که نسل مهاجر ما سعی کنند یک مقدار با خودشان پیوند برقرار کنند و با خواندن این کتاب ها ورق بزنند، خودشان را به چیزهایی که متعلق هست به او و سرزمینشان و در واقع نسل های گذشته ایشان.
زهرا حسین‌زاده بود، شاعر و پژوهشگر افغانستانی. اما آقای نادر یارحمدی، مشاور وزیر داخلی ایران و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران، سفری داشت و تایباد از گذرگاه رسمی دوغارون بازدید کرد و اونجا به خبرنگاران گفت که زیرساخت‌ها و شرایط لازم برای برگشت عزتمندانه اتباع غیر مجاز افغانستانی از ایران به کشورشان فراهم شده. آقای یارحمدی گفت که او گروه از اتباع افغانستانی که به صورت قانونی وارد کشور شدند، دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان میزبان همچون گذشته به اونا خدمات شایانی ارائه میده، اما حضور اتباع افغانستانی غیر مجاز در کشور غیر قانونی است و اونا باید به افغانستان برگردند. صحبت‌های را بشنوید از جناب آقای مهدی شیردل، فرماندار تایباد، در ارتباط با سفر نادر یارحمدی، مشاور وزیر داخله و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران به تایباد.
بازدیدی که ایشون داشتن از مشهد، فریمان و تربت جام استمرار پیدا کرد و در درگاه مرزی دوغارون بر راهبردی شرق کشور که اشاره کردید در شهرستان تایباد بازی رو داشتن از زیر ساختا و شرایطی که باید مهیا باشه هم در استقبال از زائرین و مسافرین و اتباع افغانستانی مجازی که از درگاه معبر رسمی دوغارون در بین ایران و افغانستان در ارتباط هستند، و هم بازی رو داشتن از مسیر بازگشت اتباع غیر مجاز افغانستانی که برای جمهوری اسلامی ایران بازگشت عزتمندانه این اتباع غیر مجاز یکی از برنامه‌ها و اولویت‌ها هست که در مسیر تحقق این موضوع هم تأکیداتی داشتن که انشالله اون شرایط لازم برای بازگشت عزتمندانه این عزیزان هم محل توجه باشه. بخشی از این بازگشت‌ها خب خود عزیزان تصمیم به برگشت دارن، خب ما در مرز مواجه هستیم با حمل اساسی منزل که مجموعه گمرک و پایانه و دستگاه‌های زیرفتمون کمک دارن میکنن که بالاخره بعضی از این بازگشت‌ها همراه هست با این موضوعات. بالاخره تعاملی هست قریب به 30 تن فقط اساس بعضن وسایل نقلیه همراه که بهش میگن بار چمدانی. خب اینا نوع نگاه حمایتی ما هست که جدای از بالاخره تکالیف قانونی از جهت تکریم این عزیزانی که در مسیر بازگشت هستند، بخشی از افراد هم خب حسب طرحی که اداره اجرا میشه، طرح هجرت که موضوع بالاخره قرارگاهی که در موضوع بازگشت اتباع غیر مجاز در کشور فعال شده، خب از طریق پیشبینی وسایل نقلیه و استقرار موقت در اردوگاه ها و عزیمتشون به خراسان و در ادامه به مرز تایباد هم برای عزیزان همه اون مقدمات پیشبینی شده. خب در مرز خدماتی رو از جهت آشنایی با شرایطی که افغانستان متأثر از مینگذاری های متعددی که انجام شده، آموزش هلال احمر رو داریم، مجموعه کمیساریا در حوزه مسائل بعضن موردی که برخی از این افراد نیاز به حمایت ها و کمک ها دارن فعال هست و خدماتی رو در نقطه مرزی با شرایط لازمه برای برخی از این بالاخره اتباعی که در مسیر بازگشت به کشور خودشون هستن داره ارائه میشه. مجموعه بالاخره دستگاه های زیرفت در بخش های مختلف بهداشت و درمان، موضوع سلامت اینها در مبادی مرزی محل توجه هست.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده ایتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید. مطالب متنوعی روی سایت هست که میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره. از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و از طریق آرشیو میتونید و برنامه‌های گذشته روایت همدلی هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید پیگیر رادیو دری باشید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است.
انگیزه هجرتم امنیت بود و آرامش و صدای دوستی بی نهایت مهربان که آغوش پرمهرش را باز کرد و پذیرایم شد در سرزمین حماسه و ایمان، ایران اسلامی.
روایت همدلی با صدایی از جنس مهربانی که از همدلی‌های میزبان ایرانی و مهاجر افغانستانی سخن می‌گوید.
روایت همدلی را از رادیو دری بشنوید.
خب همچنان با شما دوستان همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی. مراسم بزرگداشت نهمین سالگرد شهادت شهیدان موسوی از شهدای لشکر فاطمیان در قطعه پنجای بهشت زهرا برگزار شد. در این مراسم خانواده شهدا، جانبازان، رزمندگان و عموم مردم هم حضور داشتند. دعوت میکنم که گزارش بشنوید از خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در همین خصوص.
مراسمی به یاد دو برادر شهید، سید محمد و سید اسحاق موسوی.
من مادر دو شهید، بی بی موسوی جاوید الحسن، سید محمد موسوی که افتخار میکنم مثل مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها قبری نداره و یاد بود گذاشتم.
مادر از راهی میگوید که فرزندانش در آن قدم برداشتند.
تمام زندگیم به فدای حضرت زینب سلام الله علیها، چون بچه هم رای خوبی را انتخاب کرده، رای جد امام حسین علیه السلام انتخاب کرده. چرا دلم بسوزه؟ بچه های من رای خوبی را انتخاب کرده.
شهید سید محمد موسوی آبان ماه سال 94 بود که در منطقه درعا سوریه به شهادت رسید و همچنان برادرش جاوید الاثر است و پیکرش در حلب سوریه تفحص نشده.
ما یه شهید جاوید الاثر داریم، یه شهید داریم، دو تا هم جانباز داریم. این مادر میزبان 4 تا از این اتفاقات بزرگ. خدا این مدال رو به این مادر داده. این مادر تنها فکر کنم بعد از ننه علی تنها مادریه که هر روز توی گلزار چاییش، نظریش، پلوپزش آماده است و هر زائری که میاد دست خالی از این کنار این مزار این مادر را رد نمیشه.
شرکت کنندگان در مراسم نهمین سالگرد شهیدان موسوی دفاع از اسلام را بدون مرز دانستند.
مدافعان حرم افغانستانی بودن، زینبیون پاکستانی بودن، علویون بودن، حیدریون بودن، بچه‌های ایرانی هم بودن. اینا همه آمدن تا بگن آقا پرچم مقدس اسلام بالا بمونه. هیچ فرقی نداره.
همین آرامش و همین امنیتی که ما داریم مأمور تمامی شهدا است.
ان شاءالله راه به ما نشون بدن، مثل شفیه ما باشن، دست ما رو بگیرن که تو این را ثابت قدم باشن.
وسط معرکه بی حد و عدد یا
لشکر فاطمیون بیش از 2000 شهید را تقدیم به جبهه مقاومت اسلامی کرده است. امیرحسین خادمی، خبرگزاری صدا و سیما.
یک حوزه علمیه داریم در شهر مقدس مشهد در جاده سیمان در بلوار کشمیری، قدیم به عنوان جاده سیمان میشناختیم، جدیداً به عنوان بلوار شهید کشمیری نامگذاری شده. از مناطق حاشیه‌ای مشهد که مهاجرین افغانستانی هم در اون منطقه حضور دارند. اسم این حوزه علمیه، حوزه علمیه حضرت زینب سلام الله علیها است. یک مسابقه قرآنی برگزار کرده با عنوان اسوه مقاومت، مراسم اختتامیش برگزار شد، از نخبگان قرآنی تقدیر شد. گزارش رو بشنوید از علیرضا شریفی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در همین خصوص.
تقدیر از بانوان نخبه قرآنی و برگزیدگان مسابقه قرآنی اسوه مقاومت.
نفر اول حفظ سجود
در رشته 10 جز قرآن کریم رتبه دوم گرفتم.
در این مسابقه قرآنی 150 بانوی حافظ قرآن کریم مهاجر افغانستانی و ایرانی در سطوح مختلف حفظ 1 جز، 3 جز، 5 جز، 10 و 15 جز در مدت 2 روز در این مسابقه که در مشهد برگزار شد شرکت نمودند.
در مجموع 150 نفری که در مسابقه شرکت کرده بودند به نسبت سطوحی که شرکت کرده بودند از مقام اول تا سوم به 14 نفر به نیت 14 معصوم جوایز اهدا میشه و حوزه مقام اول تا سوم شدند و از مجموع عزیزان و فعالانی که رزومه داده بودند رزومه فعالیت های قرآنیشون رو به 10 نفر برتر فعال قرآنی هدیه داده میشه.
هدف از برگزاری این مسابقه شناسایی بانوان فعال قرآنی در حاشیه شهر مشهد بود.
واقعا با این همدلی که بین مردم ایران و افغانستان هست ما در مسیر قرآن بهتر میتونیم با هم همدلی داشته باشیم. باورم نمیشد که اینقدر حافظ قرآن داشته باشیم، مخصوصا اتباع. واقعا خیلی جالب بود برام.
هر کس بتونه بر قرآن و بر فرامین قرآن پایبند باشه و بتونه رعایت بکنه، دستورات خداوند رو بدونه و بتونه اونها رو رعایت بکنه، میتونه توی جامعه جهانی الان که نگه داشتن دین و اجرای فرامین الهی سخت شده میتونه خودش رو نگه داره.
مراسم اختتامیه این مسابقه در همایش پیروان اسوه مقاومت برگزار شد.
با برگزاری محافل و مسابقات توی این ایام داریم با ذکر دعا و تلاوت آیات قرآن این رو میخواییم به جبهه مقاومت برسونیم. مقاعدین نیستیم انشاءالله، با همین حرکت ها جهاد طبیعین رو به بچه هامون به فرزندانمون میرسونیم.
همایش پیروان اسوه مقاومت برای سومین سال است که در مشهد برگزار میشود. علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب با پایان یکی دیگه از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما دوستان بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.